الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين شایسته است که خلاصه ای از مجموع مطالبی که در مباحث امسال مطرح شد مروری شده به عنوان نتایجی که از مباحث گرفته شده و انشاءالله وارد مبحث بعدی بشه. مطالبی که تا کنون در مباحث امسال مطرح شد در واقع در مقصد پنجم، ششم و هفتم از مباحث مطرح شده است. مقصد
هفتم؟
نه، میخوام کل مباحث رو بگیم.
کل مباحث به مقصد هفتم مقصد.
نه خیر، مقصد
اول مقدمات بود، مقصد دوم الفاظ مفرده مستعمله در اسم، مقصد سوم احوال الفاظ مفرده،
مقصد پنجم افعال بود دیگه، مدالیل افعال. مدالیل افعال
هفتم.
مقصد پنجم ما،
مقصد هفتم ما مدالیل افعال و تقاری رو اینا بودن.
نه، مقصد هفتم اون بحث حججه، بحث حججه. مقصد ششممون احوال مدالیل افعال و تقاریره. مقصد پنجم بررسی مدالیل افعال و تقاریر. درسته دیگه؟ همین بود دیگه.
مفرده
مفرده و احوال جملات، احوال پنجم، افعال و مدال مطلع. احسنتون، طرق موسیقی هم موجه بشه. در مقصد پنجم مجموع مطالب مطرح شده حدود 9 مطلب بود. یک، با وجود این که بحث از مدلول شناسی افعال و تقاریر شارع از قرن چهارم تا قبل از قرن نهم به عنوان یک مبحث مهم در علم اصول مطرح بوده و به طور مستقل در کتب اصولی مورد بحث جدی علما قرار می گرفته است، در قرن نهم تا قرن سیزدهم این مبحث به خصوص در کتب اصولی ما امامیه به صورت ضمنی و حاشیه‌ای و غیر مستقل مطرح می شد تا در قرن چهاردهم بدون هیچ دلیل موجهی بحث از افعال و تقاریر از کتب اصولی ما حذف شده و در دروس خارج در دو قرن گذشته کنار گذاشته شده است، در حالی که باید این بحث به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین مباحث اصولی مطرح باشد. لذا ما در مقام احیاء این بحث مقصد پنجم مباحثمون را به بررسی مدالیل افعال و تقاریر اختصاص دادیم. یه خلعی بود عمدتاً در کتب اصولی ما حذف شده، نیست، توجه بهش نمیشه که باید توجه میشه. نکته دوم یا مطلب دوم این که روشن شد مقصود از فعل عام از فعل وجودی و ترک است و از طرفی از اونجا که تقریر نیز نوعی از فعل محسوب می شود در فرمایشات اعاظم اصولی تعریف مستقلی از تقریر دیده نمی شود. اینو عرض کردیم دلیل این که می بینید تقریر به صورت مستقل تعریف نمیشه، تقریبا از فرمایشات برداشت اینه که تقریر نوعی از این فعل میدونن، لذا جداگانه بحث جدایی براش باز نکرد. مطلب سوم این که فعلی که در خصوص مدلول شناسی اون در بحث اصول مورد بحث قرار میگیرد، هر فعلی که از شارع صادر می شود نیست، بلکه خصوص افعالی است که اولا در مقام تشریع صادر شده باشد و ثانیا قرینه ای بر اختصاصی بودن اونها به خود معصوم وجود نداشته باشد و ثالثاً وجه اون نامعلوم باشد، معلوم نباشد علی وجه الوجوب انجام داده یا علی وجه الحرمه و غیره. لذا روشن شد که افعال عادی یا افعال صادره در مقام تشریع مختص به معصوم و یا افعال صادره در جهت رفع اجمال و ابهام موضوع یک دلیل لفظی، اساساً از بحث و نزاع ما خارج هستند. لذا ما محل نزاع هم تحلیل کردیم و تبیین شد و روشن شد که افعال انواع مختلف دارد، پنج نوع ذهنم هست مطرح کردیم از افعال وجود دارد و نوع پنجمش تقریبا محل بحث ما. چهارمین نکته این که برای تشخیص بیانیت یا موجهیت فعل شارع به یک وجه معین، طرق و راه‌های مختلفی وجود دارد که مورد بررسی قرار گرفت. چون عرض کردیم خب به چه دلیل روشن بشه این فعل در مقام بیان و رفع ابهام است تا از وضع خارج بشه، یا نه در مقام تشریع واقعا فقط صادر شده، یعنی تشریع نوعی رو بخواد ارائه بدهد معصوم با این فعل، که گفتیم این راه‌های مختلف و طرق مختلفی داره تشخیصش، یا اینکه اصلا از کجا تشخیص بدیم این فعلی که انجام گرفته موجه به وجه هست یا موجه به وجهی نیست، موجه به وجه وجوب، موجه به وجه حرمت، غیر ذلک، طرقش رو مطرح کردیم و بر مورد بررسی قرار دادیم. پنجم این که در دوران امر میان عادی بودن فعل معصوم و شرعی بودن آن انذاری وجود داشت و در مقام تثبیت انذار ادله‌ای مطرح شد و ما پس از بررسی آنها نتیجه گرفتیم که اصل عدم تشریع اقتضا دارد که فعل و ترک معصوم حمل بر عادی بودن و محکومیتش به اباحه اصلیه باشد، نه اباحه شرعیه، یکی از احکام تکلیفیه خمسه است. گفتیم بله، نهایت چیز رو که استفاده میشه از فعل و ترک در اینجا ها باید حمله بر عادی کرد. به چه معنا؟ به این معنا که خدمت شما یه برخوردار از اباحه اصلیه میباشد، ولی اثبات اباحه شرعیه و اینکه در مقام تشریع با اصل عدم تشریع سازگاری نداره. ششم، در دوران امر میان اختصاصی و یا اشتراکی بودن فعل معصوم برخی مثل محقق عامدی و مرزای قمی قائل به اصالت اشتراک شدن. اون اصل این است که هر حکمی رو که شارع مقدس با فعلش میخواد ارائه بدهد، این فعل فعل اختصاصی نباشد، فعل مربوط به مشترک همه باشد. و همین نظریه رو ما تأیید کردیم و گفتیم منشأ ترجیح این نظریه یا اقتضاء اغلبیت جعل احکام شرعی است یا اقتضاء ذات تشریع و شریعت است یا اصل عدم تعدد جعل است. گفتیم هر یک از این ستا دلیل‌های مستحکم است در جهت تبیین نظر اونها ما این مسائل رو مطرح کردیم. هفتم، این که بحث از افعال و تقاریر در علم اصول مربوط به این است که بررسی کنیم آیا فعل و ترک معصوم دلالت بر وجوب و حرمت دارد یا خیر. و اما بحث از سایر جهات مثل حکم اصل تأثیر به معصوم و امثال آن از بحث خارج است. عرض کردیم این بحث اساسا قابل بیان در چهار جهت می باشد. در چهار جهت میشه این بحث خدمت شما افعال رو مطرح کرد، ولی اونی که مورد بحث ما در علم اصول این است که همونطوری که الفاظ دلالت بر مثلا امر دلالت بر وجوب دارد یا ندارد، نهی دلالت بر وجوب دارد یا ندارد، اینجا هم بحث می شود که آیا خدمت شما عرض بکنیم که فعل و ترک دلالت بر وجوب و حرمت دارد یا دلالت بر استحباب و کراهت دارد یا دلالت بر هیچ کدام ندارد. اصلا ما بحث دلالتیه، لذا اون جهات دیگه بحث کلن از بحث ما خارج بود با همون تفصیلی که بیان شد. هشتم، این که در مدلول فعل و ترک معصوم اقوال مختلفی مطرح شد از شیخ طوسی و امثالهم، انظار گوناگونی حتی از عامه مطرح شد که واقعا مدلول فعل و مدلول تر چه چیزی است. اگه اشتباه نکنم سه یا چهار نظریه رو مطرح کردیم که در مقام تبیین اقوال در مسئله و برای اثبات هر کدام به ادله گوناگونی استناد شده بود. یکی از اقوال دلالت فعل بر وجوب و ترک بر حرمت ما ترکه بود، بر وجوب ما فعله و بر ترک بر حرمت و ترک بر حرمت ما ترکه بود، که طرفداران این نظریه به ادله مختلف استناد کرده بودند. ما تک تک اون ادله رو ذکر کردیم و مورد نقد قرار دادیم. نظریه دوم دلالت افعال بر استحباب ما فعله بود، که در این خصوص هم باز ادهی به ادله استناد کرده بودن و مورد نقد قرار گرفت. نظریه سوم دلالت فعل بر اباحه بود، البته اباحه شرعیه‌ای که یکی از احکام تکلیفیه خمسه است. این نظریه اختیار شد، مورد استدلال قرار گرفت. نهمین مطلبی رو که در اون بحث و مقصد ما مطرح کردیم، ثمرات متعدد
نظریه اباحه شرعیه در همه جا ثابت نشده. اشکال شده شما پذیرفتن که اصلیه ثابت
میشه، اما وجهش
به
اباحه
شرعیه باشه ثابت.
نه دیگه، اگر در مقام تشریع باشه چرا؟ ما همین صحبتمون همین بود. شما یک یادم هست یک نکته رو که مطرح کردید، بعد گفتیم فرض این است که ما میدانیم در مقام تشریع صادر شده. بله، اصلا بحثمون همینه. ما اصلا اگر در مقام تشریع
مقصد اینه فعل به
موقع
فعل
دلالت بر اباحه شرعی نداره. بله، ما اصلا کلا میگیم اگر خارج یعنی در مقام تشریع بودن صادر یعنی احراز نشه، از بحث ما خارجه. رضا با اون فرض
بگیم که این نظریه با لحاظ مقام تشریع
خب اصلا ما شرطی آوردیم که اصلا در گفتیم فعلی وارد در بحث میشود که در مقام تشریع صادر شده باشد، اون در اون شرایط آوردیم. چون آوردیم دیگه نیاز به اضافه این مسئله نداره، در همون اول ذکر کردیم.
تغییر و تعریف نگردم بازگشت
سنه
تو توضیحات
رو مطرح میگردیم، چرا دیگه یک جای اتفاق اضافه کردیم که من نگاه کردم اتفاقا که در یک جای آوردیم که علت نه من اتفاقا همین نگاه میکردم تایپی رو نگاه کردم،
شما اضافه نکردیم.
حالا اگر اضافه شد اشکال خوب درسته، در این حال در بحث مطرح شد. این در واقع حاصل ما تقریبا مطالبی بود که در مباحث مقصد پنجممون ارائه کرد. نهم ثمرات فقهی بود دیگه، گفتم ثمرات فقهی متعددی رو برای اقوال مختلف ذکر کردیم و بر اساس اون هم اختلاف فتاوا رو توضیح دادیم. این نهمین مطلب بود. این مطالبی که خب الحمدلله رب العالمین شاید به این صورت با این مجموعه و جمع آوری الان کمتر وجود داشته باشه که کسی صورت داده باشه، هم در کتب قدما اون به این صورت خوب نیست، هم در کتب متأخرین که اصلا حذف شده این بحث و اصلا وجود نداره. لذا بحث یه بحث در حقیقت هم نو هم قدیمی. نو است از اون جهت که در بین متأخرین اصلا بحث متاسفانه حذف شد، و قدیمی است از اون جهت که از قدیم اساس این مباحث مطرح بوده، اما با این چینش با این بیان و به این صورت کمتر شده. لذا خودش به نظر حقیر میتونه یه جزوه مناسبی در رابطه با معرفی یکی از مهمترین مباحث علم اصول که جای طرح و بحث دارد ولی حذف شده حتما مطرح بشه. خب این از این مطلب. مقصد ششم میرسیم؟ نه بله، حالا مقصد ششم و هفتم خلاصه شو فردا میگیم و بعد وارد بحث سنت میشیم. الحمدلله رب العالمین.